ولی میاد به توده های مردم در مصر میگه که خطر اصلی همین احمدی نژاده. ولی بالاخره در داخل مصر یه عده آدم هایی هستن که واقعا معتقد به این جریانه. در نتیجه آمریکا با استفاده از احمدی نژاد به عنوان یک لولو خورخوره موفق شد این نیروهای بینابینی هم به طرف خودش بکشه، حتی نه تنها در کشور مصر بلکه در ترکیه. نه تنها در ترکیه، امروز در عراق شما در عراق تقریبا یک رگه از توده‌های مردم رو پیدا نمی کنی که نسبت به ایران نظر مثبت داشته باشه.
بله.
و بگم بله، ایران خطر فقط برای مردم ایران، یعنی جمهوری اسلامی بزرگترین خطر به مردم ایران، مردم ایران بزرگترین خطرشون به جمهوری اسلامی. نه میگن جمهوری اسلامی برای ما هم خطره. آمریکا از این جریان هم به صورت فعال و بسیار مبتکرانه هیئت حاکمه آمریکا، این جناح محافظه‌کاران خیلی خلاقانه استفاده میکنن و این هم باید در محاسبات خودمون در اون منحنی احتمال حمله به ایران در نظر بگیریم. آمریکا نمیخواد ایران به طرف امپریالیسم چین بره، حتی حاضر در یک مرحله به ایران حمله بکنه.
بله.
در حال حاضر اون امکان خیلی کمه، در نتیجه بین خودشون اجماعی نیست و حمله نمی کنن، ولی در این حال مردم آمریکا را بگیریم، مردم آمریکا را آماده میکنن به اون حمله.
جا پارسا بناب، دقیقا در زمان صدام، یعنی در زمانی که جورج بوش پدر رفت و بعد کلینتون اومد، تو اون زمان شرایطی ایجاد شده بود که دقیقا با شرایط امروز خانایی داره.
درسته.
یعنی کار عمومی جامعه آمریکا رو و بعد افکار عمومی جهان رو نسبت به صدام هر روز بیشتر و بیشتر بدبین‌تر کردن، تا اینکه دیگه آقای کلینتون رفت و جورج بوش آمد و بعد اون صحبت‌ها که زمینه هم بعدن با اون تحریم‌های اقتصادی طولانی، بعد ضعیف شدن و نارضایتی عمومی جامعه و بعدم حمله کردنشون. حالا اینکه صدامو انداختن و حالا اینکه چقدر تونستن اونجا حالا بر منابعم دست پیدا کردن در مقابل کشته شدن چند صد هزار عراقی یا یه حدود 1 میلیون عراقی، دیگه اونا داستانای بعدیشه. و نکته مهم اینجا اینه که یه شرایطی مثل اون موقع الان میشه دید وجود داره و این اون مسئله خطرناکی که داریم ازش ساده میگذاریم، باید به این خیلی جدی نگاه کنیم.
بله.
خیلی عمیق. من به نظرم اصلا اینا اون رونده و اون پروسس که داره طی میشه، اگر درست اینو نبینیم وقت به اون مرحله میرسیم که یک مرحله در مقابل یه حرکت انجام شده قرار بگیریم، درست مثل حمله عراق به ایران. این رو مدت‌ها قبل آدمای صاحب نظر اعلام می‌کردن، گزارش‌های نظامی و حتی مردم منطقه در اطراف کردستان و غیره میاده بودن آقا نقل و انتقالات نظامی می‌بینیم. خیلی‌ها می‌گفتن نه، ولی دیدیم که شد. یعنی که متأسفانه این چیزا می‌تونه پیش بیاد و این یک مسئله‌ای است که خیلی طولانی مدتی دارن روش کار می‌کنن، اینو نباید خیلی ساده ازش گذشت. تا بعدم یه نکته دیگه این که تو ایران هم خامنه‌ای با جلو انداختن این احمدی نژاد به عنوان اینکه همه کار است و بعد دیگران هم اینو میگیرن لولو میکنند که اگر این آدم جای خراب کرد که میگن این کرده دیگه و
بله؟
اصلا نقشی نداره، ولی به عنوان یک لولو خورخوره یا یه لولو سر خرمن هر دو طرف هم خامنه‌ای داره ازش استفاده میکنه و هم غرب و آمریکا و اسرائیل و غیره.
یعنی در واقع یه جنبندی دیگری هم بکنم از اوضاع اینی که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام، به عنوان یک رژیم، به عنوان یک دولت، به عنوان یک حاکمیت که 100% ضد ملیه در بستر مرگ افتاده.
دقیقا.
ولی به این معنی نیست به هیچ وجه که این میمیره. چرا؟ به خاطر اینکه اون دو نیرویی که ممکنه اینو در بستر مرگ از بین ببرن، اون یکیش که همون ماها هستیم وجود نداری، یعنی ما هستیم ولی ذهنی و نظری به یک نیروی مادی تبدیل نشدیم، آلترناتیو وجود نداره.
هست ولی منسجم نیست.
اینی وجود نداره که متحد بشه و مثل کاری آهنگر بره به سراغ این
ضحاک زمان.
ضحاک زمان یا ضحاک مار به دوش که
مغز جوان خور
دقیقاً افتاده در بستر مغز، داره فرمان‌ها رو میده و از مغز جوانان هم تغذیه میکنه. درسته که این داستان در فردوسی اسطوره هست ولی خیلی معنی داره. امروز نظام جمهوری اسلامی اونقدر پایه‌های توده‌ای مردمی خودشو در عرض این 30 سال گذشته، به ویژه در این 18 ماه گذشته از دست داده که از هر نظر در بستر مرگ افتاده، ولی اصلا به هیچ وجه به این معنی نیست که این میمیره. یکی هم همین شرایط که من عرض کردم در مورد سیستان، به ویژه در مورد سیستان یا بلوچستان مخصوصا هیچ استبعادی نداره، یعنی بعید نیست که نومحافظه‌کاران از این موقعیت ها استفاده بکنن و ایران رو از داخل تکه پاره بکنن.
دقیقاً
با این سیاست ها به ویژه در ارتباط با جریان سیستان بعد از اون قتل هایی که در زاهدان شد و اینا، ما میبینیم که چقدر اینا در اون سیاست های خودشون پیروز میشن. حالا چقدر اون تحلیلگران که میگن که در آمریکا نیروهای ویژه در داخل ایران هم فرستاده، اونا هم چه نقشی بازی میکنن، خودش یک بحث بزرگی میخواد. ولی به طور کلی این جمهوری اسلامی در بستر مرگ افتاده. علت این که نمیمیره دقیقا به خاطر این که ما امروز یک آلترنتیو در مقابل نیستیم. نیروهایی که به درستی به حق ضد نظام جمهوری اسلامی هستند و دارای اندیشه های دموکراتیک، ملی، برابری طلب و سوسیالیست هستند، اینها حتی در درون خانه های خودشون هم به اصطلاح خانه تکانی ندادن. چرا سک بیان با هم متحد بشن و به عنوان یک آلترنتیو در مقابل سیستم قرار بگیرن، در مقابل این نظام قرار بگیرن. جالبه که اینو اشاره بکنم، امیدوارم در صحبت های آینده هم بیشتر صحبت
حتماً.
خود نظام جهانی سرمایه هم به این سرنوشت دچار شده. بحران عمیق ساختاری نظام سرمایه، سرمایه رو در کل و رأسش رو در بستر مرگ انداخته. ولی به قول نوم چامسکی ممکنه این 30 سال، 40 سال و به قول بعضی ها 70 سال طول بشه. چرا؟ اون آلترنتیو، اون بدیلی که باید جای اینو بگیره وجود نداره. گویا در گذشته ها چندین بار وجود داشته ولی امروز فعلا ذهنیه. اینجا و اونجا گروه های مختلف، تشکل های مختلف وجود دارن، هنرکیشگان مترقی، نویسندگان مترقی، ژورنالیست های مترقی، حتی کارمندان دولت در داخل دولت که دارای وجدان ملی هستن، وجدان انسانی هستن، وجود دارن ولی به هیچ وجه متشکل نیستن.
دقیقاً جاپارس بناب، در واقع ملت ایران دو تا دشمن داره. یکی بیگانگانن که در رأسشون آمریکا و اسرائیل، حالا بعدها هم ممکنه که چین و روس هم اضافه شه ولی فعلا، البته انگلیس و غیره هم جای خودش، ما در شرایط فعلی رو داریم میگیم و به ویژه مزدوران داخلی. یکی همین حاکمیت جنایتکار و خونخوار ابله که بر ملت ایران حکومت میکنه و این هر دو میتونن در کنار هم با این نمایش هایی که میدن باعث فجایع بی نظیری واقعا در سرزمین اون بشن. نکته مهمی رو بهش اشاره کردین، این بحث جنبشه، یعنی راه حل در خود ملت ایرانه.
بله.
و ما باید از این دایره، از این محدوده، از این دامی که بر ما نهادند سر راه ملت ما گذاشتن، باید آزاد چیم، باید بیان بیرون.
کاملا.
اول این پرسش رو ازتون بکنم که واقعا راه حل در چیست؟ راه حل مگر غیر از اینه که در ملت ایرانه ما باید چه بکنیم؟ این چه بکنیم رو به طور مشروع‌تر هم میتونیم در گفتگوهای دیگه ادامه بدیم.
به طور مفصل حتما باید صحبت کنیم، وظیفه ماست.
دقیقا.
بله. درست. ما فقط در خدمت اونها قرار میگیریم. از زمان بسیار بسیار قدیم وقتی که ژورنالیست‌ها در زمان نصرالدین شاه نمیتونستن در داخل ایران بنویسن و چاپ بکنن، اومدن به خارج، رفتن به کشورهای اون زمان ترکیه عثمانی و مصر و غیره و روسیه تزاری و در اون شهرهای استانبول و باکو و اینا شروع کردن به نشر روزنامه‌های مختلف اون زمان و فرستادن به داخل ایران. از اون زمان تا کنون وظیفه ایرانی‌های خارج از مرزهای استبداد شده ایران همینه، اصلا تفاوت نکرده، خیلی چیزا تفاوت کردن ولی این وظیفه عوض نشده. وظیفه ما کمک به مردم ایرانه. اون چیزی که مردم ایران میخوان در امور داخلی خودشون و در امور بین‌المللی خودشون دخالت بکنن. دخالتگری یکی از ویژگی‌های مردم ایرانه. از انقلاب مشروطیت تا کنون میخوان در تعیین سرنوشت کشور خودشون نقش داشته باشن. این دخالتگری خواست اکثریت مردم ایرانه. اینه که ما باید به قول آنتونیو گرامشی به عنوان روشنفکران ارگانیک، یعنی پیوند زده به مردم ایران، تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که در خدمت اونها قرار بگیریم. اونها متن هستن، متن جامعه، ما در حاشیه هستیم، مثل یک کتاب دیگه متن داره و اون پانویسا هم حاشیه هستن. حاشیه ها در خدمت متن قرار میگیرن، نه برعکس.
بله.
ما هم باید همین وظیفه رو ببریم جلو و در هفته های آینده صحبت هایی میکنیم من به این مسائل بیشتر اشاره خواهم کرد.
دقیقا. و به ویژه به این که باز هم تاکید میکنم روی مسئله که تنها نیروی یا تنها جریانی که میتونه ملت ایران رو از این گرداب، از این واقعا بحران شدیدی که دوچار شده بکشه بیرون، خود مردم هستن و باید برخیزند و باید نه بگن به زور و در مقابل این همه ظلم و ستم میباید که یک حداقل نهی گفت. سپاسگزار جناب پارسا بناب، لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم، مثل همیشه شب و روز شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان بخیر.
مثل همیشه اوقات شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره منحنی حمله به ایران و اینکه در چند سال گذشته مرتب درباره آن بحث و گفتگو شده، احتمال این تجاوز و همینطور درصدش چگونه بوده و در حال حاضر چگونه است، خط تفوق برژینسکی بر نومحافظه‌کاران و جمهوری‌خواهان و حضور اوباما در انتخابات که منحنی آن به پایین آمده بود، امروز به ویژه در این چند ماه اخیر این منحنی به کدام نقطه رسیده است، مفهوم جامعه بین المللی از نظر رسانه‌ها و صاحب نظران غربی امروز چیست؟ وقتی میگویند ایران خطری است برای جامعه بین المللی و منافع ملی غرب، درست همان یاوه‌ها و دروغ‌ها و بیهوده‌هایی را میگویند که برای صدام میگفتند. این حاکمیت و این حکومت خطر هست، اما نه برای جامعه بین المللی، نه برای دولت‌های ناتو و غرب، نه برای آمریکا، بلکه خطر بزرگی است برای ایران و ایرانی و سرزمینمان. آیا تفاوتی کیفی و ماهوی میان گلوبالیزه شدن قدیم و جدید وجود دارد؟ اگر هدف نهایی آمریکا مهار کردن، محدود کردن چین است، وضعیت ایران چگونه است؟ رقابت‌های امپریالیستی مثل آمریکا و همراهان و چین و روسیه در ایران؟ در همین رابطه جایگاه بسیار حساس از نظر سوق و جشی و منطقی و به ویژه قرار گرفتن ایران در مرکز اکثر منابع انرژی جهان مثل نفت و گاز، دولت‌های اولیگارشی زمان که فقط در فکر چپاول و غارت مردم جهان هستند، تمام شرایط و تغییرات و تحولات در این حداقل دهه اخیر نشانگر خواست تجاوز آمریکا به ایران و زمین‌سازی‌های این تجاوز توسط رژیم قاسب جمهوری اسلامی بوده است. حال این پرسش‌های مهم چرا این تجاوز تا به حال انجام نشده و چه عواملی می‌تواند در تسریع آن مؤثر باشد و این پرسش که در شرایط امروز چرا آمریکا به ایران حمله نمی‌کند با توجه به آماده سازی افکار عمومی در آمریکا و جهان، نتایج تجربیات تجاوزات آمریکا در کشورهای مجاور ایران، افغانستان، بعد عراق و پاکستان و اینکه آنها به دنبال راه حل‌هایی درباره برخورد با این موارد هستند. گزارش هموطنی مسافر از بلوچستان که زاهدان مثل نوار غزه محاصره شده، منتها از آن هم بدتر مثل ساحل غربی یا وست‌بانک که رژیم سرکوبگر دستور ساختن شهرک‌های شیعی می‌دهد و می‌سازد با کمک‌های مالی بسیار، و این امکان وجود ندارد که بلوچ سنی به داخل این محل‌ها برود و کار پیدا کند. آمریکا و نیوکان‌ها هم امروز با توجه به طرح‌هایی که می‌ریزند و آنها را با دست حاکمین جمهوری اسلامی پیاده می‌کنند و مردم ایران را مفت و مجانی در مقابل هم قرار می‌دهند، تفرقه می‌افکنند و زمینه‌های مناسب برای تجاوز را فراهم می‌کنند. مردم بلوچستان در درجه اول و درجات بعدی خوزستان و کردستان که کودکانشان بی خانمان شدند و به کودکان خیابانی تبدیل شدند. جناحی از محافظه‌کاران در داخل دولت آمریکا موفق شدند که با دست‌های حکومت ایران سیاست‌های شکاف‌اندازی قومی و مذهبی را در ایران روش بدهند. بازداشت و دستگیری برادران ریگی در راستای همین طرح و نقشه توسط سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان و زیر نظر سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا می‌باشد که با اعدام آنها خواسته‌های آمریکا در منطقه پیاده شد. هیئت حاکمه آمریکا یا اولیگارشی آمریکا از احمدی نژاد و حاکمین ایران یک لولو خورخوره درست کردند. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام و یک دولت 100% ضد ملی، چون ضحاک ماردوش مغز جوانخور زمان که در بستر مرگ افتاده، برای نابودیش اپوزیسیونی می باید که چون کاوه به قبرستان تاریخ بسپاردش، و الا ممکن است با توجه به این شرایط موجود نوع محافظه‌کاران با استفاده از وضعیت وخیم رژیم برای مردم هموطن زمین سازی بی امنیتی در آن مکانها را به وجود بیاورند و همینطور طرح تجزیه را بریزند. دو دشمن ایران، یکی بیگانگان و عوامل وابسته آنها، دیگری حاکمین جنایتکار حاکمه بر ایران است. اهداف هیئت حاکمه‌ای که امروز در کاخ سفید سر کار است و همینطور سران غرب را میتوان از پیام‌ها و خبرها و اطلاعاتی را که در رسانه‌های جمعی و وسایل عمومی خود درباره ایران پخش می‌کنند دریافت. هدف و نیت دولت‌های آمریکا یا اولیگارشی آمریکا از این همه تبلیغات و این همه هزینه بی‌اندازه که در سراسر جهان می‌کنند تا به مردم بقبولانند که ایران یک خطر جدی بزرگ برای جامعه جهانی و آمریکا و اسرائیل می باشد چیست و چه اهدافی در پی آن در این حدود 30 سال و به ویژه در این دهه اخیر نهفته است؟ ایران در محاسبات نو محافظه‌کاران و اوباما در مجموعه رقابت‌های جهانی در مقابل چین و دیگر کشورها در چه وضعیتی قرار دارد؟ ایران در خطر است و اینکه تنها راه رهایی تداوم و گسترش جنبش و مبارزات همگانی است. توجه می‌فرمایید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.